En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم مثل روزهای گذشته. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با اوضاع سیاسی افغانستان و نگاهی به جایگاه ترکیه در افغانستان. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان بیانیه‌ای به این شرح منتشر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتاب الکریم یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از منظر اهتمام به امور مسلمین و انجام وظیفه شرعی با حساسیت ویژه تحولات جاری در افغانستان را پیگیری می کند. نگرانی های مشفقانه دلسوزان و بزرگان به ویژه مراجع عظام تقلید را ارج می نهد و بر نکات زیر تاکید می نماید. 1. مکر، فریب، شیطنت، تجاوز و اشغالگری امریکای جنایتکار و همراهی ایادی و گروه های وابسته و نوکران خودفروخته آن ریشه همه جنایت ها، شرارت ها، ناامنی ها، عقب ماندگی ها، مشکلات و بحران های افغانستان مظلوم است. 2. مقاومت ملت دلاور افغانستان پس از 20 سال اشغالگری امریکا را وادار به عقب نشینی، پایان اشغال و خروج مفتضحانه و ذلیلانه و تحقیرآمیز از افغانستان نمود. این شکست تاریخی فتح و ظفری شکوهمند برای همه ملت‌های مقاوم منطقه و ملت عزیز افغانستان است. 3. امریکا که در حال خروج نظامی از افغانستان است، در پس پرده به دنبال گسترش افراط‌گرایی و ایجاد جنگ فرقه‌ای و مذهبی و بروز ناامنی و بی‌ثباتی داخلی در افغانستان است. اکنون امریکا سعی دارد با کارشکنی در روندهای مختلف مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی از جمله روند مذاکرات افغانی تهران تلاشها برای برقراری صلح پایدار در افغانستان را به سمت ناکامی ببرد و فضا را برای ادامه حضور خود از طرق دیگر در افغانستان مهیا و نقشه های شوم خود علیه ملت‌های مظلوم مسلمان به ویژه ملت مظلوم افغانستان را اجرایی کند. همانطور که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در پیام مهم چند روز گذشته خود به مناسبت مراسم حج اشاره فرمودند، مردم افغانستان باید مراقب شیطنت و جنگ نرم امریکا بوده و برای مقابله با این شیطان بزرگ آماده باشند. 4. لازم است تمام طرف‌های افغانستانی در تصمیمات خود بر پایه عدالت و انصاف در حق همه افغانستانی‌ها و با عنایت به تنوع قومی و مذهبی این کشور برخورد نموده و حق عموم مردم اعم از زن، مرد، کودک و جوان در این تصمیمات لحاظ گردد. همچنین به این موضوع توجه داشته باشند که سعادت آنها در عدم دخالت خارجی‌ها از جمله آمریکایی‌ها در روند مذاکرات داخلی آنهاست و هر گونه دخالت آمریکایی‌ها سر نوشتی شوم و تاریک برای مردم مظلوم افغانستان رقم خواهد زد. 5. بهترین مسیر برای مذاکرات بین الافغانی قرار دادن قطار این مذاکرات بر ریل اصول و ارزش‌های اسلامی و بر پایه عقلانیت، حکمت، اخلاق، عدالت، مدنیت، مصلحت، عزت و وفای به عهد است. 6. همه مردم افغانستان، رهبران سیاسی این کشور و گروه طالبان باید به این نکته توجه داشته باشند که رفتن به سوی جنگ مذهبی، فتنه جدید جبهه استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی و ایادی دست نشانده آنهاست و همه اطراف باید با نگاه راهبردی به مسئله تقریب بین مذاهب اسلامی و احساس مسئولیت برای پیوند میان مسلمانان افغانستان، مبارزه مشترک و متحد با جریان‌های تکفیری، افراطی و تفرقه انگیز با حفظ روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهند. از خداوند متعال امنیت، آسایش، استقلال، آزادی، صلح پایدار، پیشرفت، عدالت، عزت و پیروزی همراه با اتحاد را برای امت اسلامی و ملت مسلمان افغانستان مسئلت می نماییم. خب بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را خواندم خدمت شما عزیزان شنونده در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام فصیحی غزنوی از علمای دینی مهاجر افغانستانی در مشهد مقدس و میخواییم که در ارتباط با همین بیانیه با جناب آقای فصیحی غزنوی صحبت بکنیم. جناب فصیحی غزنوی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر و سپاس از حضرت عالی، در خدمتتان هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم آقا از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جامعه مدرسین حوزه علمی قم در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان بیانیه منتشر کرد که خب من بیانیه را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. سوال اول من از شما این هست که ارزیابی شما و در واقع تحلیل شما از واکنش جامعه مدرسین حوزه علمی قم در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان چی هست؟
خدمت شما عرض بکنم، میدانید که یکی از نهادهای بسیار قوی و تاثیرگذار در جامعه اسلامی ایران حوزه علمی قم هستند و جامعه مدرسین.
بله.
که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از او همواره در مسائل داخلی و خارجی همواره موضع‌گیری متناسب با شرایط روز داشتند. طبیعی است که در هر حادثه جامعه مدرسین موضع شفاف و روشن خودشان را بیان می کنند. در مسائل افغانستان هم خصوصا این مسائل اخیری که اتفاق افتاده از خروج نیروهای آمریکایی و جنگ و نزاع و درگیری که شاهدش هستیم، طبیعی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد انقلابی موضع‌گیری مشخص را انجام داده است.
بله. آقای فصیحی غزنوی، چقدر موضع‌گیری ارگان‌های مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، علمای دیگر، مراجع، حوزه‌های علمیه و شخصیت‌ها میتونه تأثیرگذار باشد در تحولات داخل افغانستان و اینکه این تحولات را به یک سمت و سوی درستی سوق بده؟
خب طبیعیه که یک ارگانی دولتی نیست، ارگانهای غیر دولتی همانند دفاتر مراجع اعزام و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نهادهای مدنی تأثیر به اندازه کارشان و موقعیتشان دارد. جامعه مدرسین با توجه به این که یک نهاد انقلابی و با سابقه است، به تأثیر در مسائل منطقه‌ای نخواهد بود، حتما تأثیر خودش را خواهد داشت.
بله. آقای فصیحی غزنوی، در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از بندهایی که روش خیلی تاکید شده بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هست و ای که اینا بعد از خروجشان و همینطور در حالی که در حال خارج شدن از افغانستان هستند و به دنبال فتنه انگیزی در داخل افغانستان هستند و از این طریق میخواین که به مقاصد خودشان در افغانستان برسن، از جمله مذاکرات صلح را دچار خدشه و دچار مشکل بکنن، و اشاره شده به بحث پیام مقام معظم رهبری به مناسبت ایام حج که تاکید فرموده بودند مقام معظم رهبری که مردم افغانستان باید مراقب شیطنت و جنگ نرم آمریکا بوده و برای مقابله با این شیطان بزرگ آماده باشند. سوال این هست که واقعا آمریکایی ها بعد از خروج از افغانستان از چه طریقی میتونن فتنه ایجاد بکنن در داخل افغانستان، مردم را و کلیت افغانستان را، دولت افغانستان را دچار مشکل بکنن و به مقاصد خودشان برسن؟
خدمت شما عرض بکنم که اولا دولت افغانستان، خب میدانید که بیشتر امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی افغانستان قرار دارد توسط آمریکا تأمین میشه.
بله.
طالبان هم خب شواهد زیادی است که ساخته و پرداخته خود آمریکاست. در این سالهای اخیر خب یکی دو سال هست که آمریکا تلاش کرد تا دوباره طالبان را موقعیتشان حفظ بکنه و مطرح بکنه، رسانه‌ای بسازه. صلح را هم آمریکا با طالبان مطرح کرد.
بله.
در این حرکت‌های اخیر و خروج نیروهای آمریکایی، خب آمریکا تلاش می‌کند که به یک نحو دیگری که هزینه انسانی کمتری را آمریکایی‌ها داشته باشه، بیشتر از نیروهای خود افغانستانی استفاده بکنه.
بله.
در فتنه انگیزی که در این زمینه واقعا موفق شده و الان متاسفانه در جای جای افغانستان طالبان با مردم افغانستان رو در رو شده، در برخی از مناطق قتل عام کرده.
بله.
نمونهش در مالستان هست که حدود 40 نفر را از غیر نظامی ها به قتل رساندن و شهید کردن.
بله.
این نشان میده که آمریکا واقعا در پی یک فتنه جدیدی است تا بیشتر بتواند از آب گلالود و از فتنه و اختلاف بین مردم افغانستان بهره های گوناگون سیاسی اقتصادی را ببرد.
بله.
و قطعا آمریکا خروجش به معنای این نیست که دست از سر افغانستان و افغانستانی ها داشته باشد، بلکه به شکل دیگری بازی را عوض کرده. طرح و پلانی که الان روی دست داره خطرناکتر از اون طرح و پلانی بود که نیروهای خود آمریکایی در افغانستان حضور داشت. رفتن آمریکایی‌ها به معنای خروج کامل آمریکایی‌ها از افغانستان نیست، بلکه چهره عوض کردن و بازی جدید را راه انداختن هست که نمونهش را ما الان در افغانستان میبینیم.
یک بحث دیگه ای که حاج آقا در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود داشت، بحث جنگ مذهبی بود و هشداری که در ارتباط داده شده توصیه و تقریب مذاهب اسلامی شده و گفته شده که رفتن به سوی جنگ مذهبی فتنه جدید جبهه استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی و ایادی دست نشانده ایشان هست. سوال من این هاجاقا که چقدر احتمال جنگ مذهبی با شرایطی که این روزها در داخل افغانستان حاکم هست وجود داره؟ آیا واقعا زمینه مساعدی برای جنگ مذهبی در داخل افغانستان هست؟
در زمینه جنگ مذهبی همون گونه که شما شاهد بودین و هستین، در افغانستان در طول جهاد و مبارزه‌ای که مردم مسلمان افغانستان داشتند، هیچگاه جنگ مذهبی در بین مجاهدان وجود نداشته. همواره جنگ‌ها جنگ حزبی بوده، جنگ منطقه‌ای و قومی بوده، اما جنگ مذهبی نداشتیم، چی در دوران اشغال توسط ارتش سرخ شوروی.
بله.
و چی بعد از او، هیچ گاهی ما جنگ مذهبی نداشتیم. جنگ احزاب بوده، گاه سیاف با حزب وحدت درگیر بوده، گاه حزب اسلامی با جنبش اسلامی آقای دوستم درگیر بوده، اینها جنگ های حزبی بوده. امیدواریم که جنگ مذهبی با توجه به شناختی که از مردم مسلمان افغانستان داریم، جنگ مذهبی تحقق پیدا نکنه و وجود نیاید. ممکنه که آمریکایی‌ها این طرح را و این پلان را داشته باشند، اما با توجه به شناختی که از مردم افغانستان داریم، بسیار بعید می‌دانیم که جنگ مذهبی در افغانستان با وجود بیاید. ممکنه جنگ‌ها به شکل دیگری، جنگ در حقیقت جنگ بین احزاب و گروه‌ها و نهادهایی با وجود بیاید. آمریکایی‌ها تلاش دارد داعش را در افغانستان مستقر بکنه و ممکنه که داعش با انواع و اقسام حیله های وارد جنگ شود که اون ما نمیتوانیم جنگ مذهبی قلمداد بکنیم. بله. در هر صورت من با این طرحی که جنگ مذهبی در افغانستان به وجود خواهد آمد با این طرح موافق نیستم و امکان ندارد با توجه به شناختی که از مردم افغانستان دارم جنگ مذهبی را بسیار بعید میدانم.
بسیار سپاسگزارم آقا از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش منم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام والمسلمین فصیحه غزنوی از علمای دینی جامعه مهاجر افغانستانی در شهر مقدس مشهد در ارتباط با بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیوند با رخدادهای اخیر افغانستان. مکنزی فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه هشدار داد که آمریکا حملات هوایی خودش را در افغانستان افزایش داده و در صورتی که طالبان به حملات خودش ادامه بده آمریکا هم حملات هوایی خود ادامه خواهد داد. این فرمانده آمریکایی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد که آیا حملات آمریکا پس از تاریخ 31 آگوست که زمان خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان خواهد بود ادامه خواهد یافت یا خیر. مکنزی در ادامه سخنانش گفت پیروزی طالبان در جنگ داخلی افغانستان اجتناب ناپذیر نبوده و دولت کابل روزهای سختی را در مبارزه علیه این گروه در پیش دارد و ادامه داد که قندهار هنوز به دست طالبان سقوط نکرده و نبرد شدیدی در این شهر وجود دارد و آمریکا از نیروهای افغانستانی پشتیبانی هوایی خواهد کرد. فرمانده سنتکام اضافه کرد طالبان تلاش دارند تا سیطره کامل خود بر قندهار را اعمال کنند اما ما مانع از آن خواهیم شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم روز شنبه گفت اولین کار نیروهای امنیتی افغانستان قبل از تلاش برای بازپسگیری مناطق این است که اطمینان یابند میتونن حرکت طالبان کند کنند. او این اظهارات را در اشاره به این مسئله بیان کرد که نیروهای افغانستانی قصد دارند حضور خودشان در اطراف مناطق مهم استراتژیکی کشور تقویت کنند. ارتش افغانستان در حال بازبینی استراتژی جنگی خود در مقابل طالبان برای متمرکز کردن نیروها اطراف مهمترین مناطق مانند کابل و سایر شهرها، گذرگاه‌های مرزی و زیرساخت‌های حیاتی است. شماری از باشندگان ولسوالی مالستان ولایت غزنی در یک نشست خبری در کابل از آنچه که این روزها در مالستان میگذره ابراز نگرانی کردند و ادعا دارند که طالبان با تصرف این ولسوالی 43 تن را به گلوله بستند. ولسوالی مالستان در حدود 10 روز پیش با تصرف طالبان درآمد. از آن زمان تا کنون بیش از 3000 خانواده از این ولسوالی آواره شدند. بخشی از آوارگان جنگ مالستان در غرب کابل پناه آوردن و در شرایط دشواری شب و روز را میگذرانند. این آوارگان میگن که طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن با حکومت و پشتیبانی دولت به قتل میرسانند. مینا نادری فعال جامعه مدنی غزنی گفت اونا بر خانه های مردم یورش بردن و پس از غارت اموال مردم خانه هایشان را به آتش کشیدند. در مرکز ولسوالی مالستان دکان ها را تخریب و غارت کردند. ارتباط ما با جناب عزیز زاهد همکار ما مستقر در افغانستان برقرار هست. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم در همین ارتباط. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام سلام بر شما و شنوندگان عزیز. دقیقا در مورد کشتار غیر نظامیان و با تاراج بردن اموال غیر نظامیان در ولسوالی مالستان و ولسوالی سپین‌گلده که ولایت قندهار از موضوعات داغ امروزی تأثیرات جنگ‌های اخیر طالبان بر وضعیت زندگی روزمره غیر نظامیان در افغانستان خصوصا در دو ولایت متذکره یعنی غزنی و قندهار هستند و تحولات اخیر یا مشکلات جدی نسبت به ولایات دیگر در ولایت‌های قندهار و غزنی و سرخط خبرها و واکنش نهادهای ملی و بین‌المللی در این عرصه شده.
بله.
اما طالبان مسائل را یکسره رد میکنه. بعد از آن که تعداد از مردم ولسوالی مالیستان یا شورای مردمی ولسوالی مالیستان در نشست خبری ادعا کردند که در ولسوالی متذکره اموال مردم از سوی طالبان به تاراج برده شده، آتش زده شده و ده‌ها نفر از غیر نظامیان کشته شده. طالبان هم واکنش نشان داده و قضیه از سوی باشندگان مالیستان این بود که طالبان در زمان تصرف این ولسوالی خانه ها دکان های بسیار را در نخست به تاراج برده و سپس به آتش کشیده، غیر نظامیان را با گلوله بسته و 3000 خانواده را آواره کردند که به گفته مردم با مالیستان در درگیری و تصرف مالیستان توسط طالبان 40 غیر نظامی و نظامی تاکنون کشته شده. باشندگان با صدور قطعنامه از دولت افغانستان خواستار پسگیری این ولسوالی از طالبان و افزایش نیرو در ولسوالی متذکره شدند. آنان همچنین از طالبان خواستند که جلوی کشتار غیر نظامیان و تخریب خانه های مسکونی را بگیرند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگویند که این تنها افواهات است و همه افرادی که از دست افراد این گروه در مالیستان کشته شده در نبرد رویارویی با طالبان کشته شده و آنان غیر نظامیان نه بلکه نظامیان و شبه نظامیان بودند. اما طوری که در آغاز گفتم کشتار در مالیستان غزنی و در سیمبولدک قندهار نسبت به ولایات دیگر برای غیر نظامیان بیشتر بود و حتی دیروز برخی نهادهای جهانی از جمله دیدبان حقوق بشر هم اعلامیه را در این مورد صادر کرد و حتی لوی سارنوالی افغانستان هم این را جنایت جنگی اعلام کرده و پاسدار تحقیقات جدی در مورد کشتارهای اخیر غیر نظامی مورد ساله باشد.
بله آیه زاهد، واکنش دولت افغانستان نسبت به این کشتارها در اسپین بولدک و همینطور در مالستان در دیگر مناطق افغانستان، کشتار غیر نظامیان و آتش زدن خانه ها و دکان ها و تخریب منازل مردم چی بوده؟
دولت افغانستان یک قدم جلوتر از نهادهای غیر دولتی یا نهادهای بین المللی پیش رفته و حتی لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کابل هم در این مورد واکنش نشان داده است و رسماً حرکات اخیر طالبان یا حملات اخیر طالبان یا به گفته لوی سارنوالی کشتار غیر نظامیان اخیر بعد از طالبان در افغانستان خصوصا در این دوله که قندهار جنایت جنگی اعلام کرده است و هیئت را تضییق کردم و از نهادهای جهانی در این عرصه که فعال هستند و کشورهای جهانی خواهان این شده که تحقیقات بیشتر کنند و این اعمال طالبان را جنایات جنگی حساب کنند، بشمارند و بالای طالبان فشار بیاورند. اما برای جلوگیری بیشتر این کار دولت افغانستان امکانات خاص در اختیار ندارد، چون هنوز دولت قادر به این نیست که از نظامیان خود به حدی که مناسب باشد دفاع کند، چی رسد برای همه غیر نظامیان در قصبه ها و قریه های دورافتاده مناطق مختلف افغانستان.
بله آقای زاهد، با توجه به اینکه گفته میشه که تمرکز طالبان بر تصرف شهر قندهار هست که خب در گذشته هم مرکز طالبان در قندهار بود، وضعیت امنیتی رو چطور میبینید این روزها؟ غیر بحث اسپین بولدک و مالستان که به هر حال صحبتهایش خیلی مطرح هست و کشت و کشتار در اینجا هست، بقیه مناطق در حوزه شما وضعیت امنیتی چطور هست؟
همه چیز اینجا قابل دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی به پیش می رود. جنگ های اخیر در افغانستان، خصوصا جنگ های 2 ماه اخیر در افغانستان، پیش بینی های اکثریت را معکوس کرد و در حال حاضر هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. با آنکه یک قوت بسیار زیاده در ولسوالی های مانند سیمبولدک قندهار، ورغنداب قندهار، پنجوایی و ژیری از سوی دولت افغانستان متمرکز بود، اما بدون چندان مقاومت همه این ولسوالی به اختیار طالبان در آمد. ولی فعلا جنگ در اطراف شهر قندهار و حتی در برخی موارد در داخل شهر قندهار ادامه دارد، اما در حالی که در قندهار یک نیروی بسیار قابل ملاحظه و قوی و امکانات از اساطیر یا نیروهای افغان موجود است و کار دشوار است و چالش کشیدن شهر قندهار. اما قوای خارجی هم واضح طالبان در قندهار بمباران کرده. باز هم گفته میدانیم که چیز قابل پیش بینی در شرایط فعلی نیست.
سپاسگزارم آقای زاهد، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت
باشید. خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد، مستقر در قندهار، در ارتباط با شرایط امنیتی در همو حوزه و به هر حال درگیری هایی که وجود داره، ناامنی هایی که وجود داره، تمرکزی که طالبان داره در بحث قندهار و تصرف شهر قندهار، که در صحبت های زاهد هم بود که درگیری های حتی در داخل خود شهر قندهار هم وجود داره. خب ما چند دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، چند خبر را تقدیم شما بکنیم. اخیراً گزارشات منتشر شده که ترکیه می‌خواهد در آینده افغانستان نقش مهمی ایفا کند. پس از تصمیم اخیر آمریکا و ناتو برای عقب نشینی از افغانستان، انقره پیشنهاد حفاظت و اداره فرودگاه بین المللی کابل را داده. در ماه جون در نشست ناتو، رجب طیب اردوغان و جو بایدن در مورد این موضوع با یکدیگر گفتگو کردند، اما طرفین به توافق نرسیدند، ولی مذاکرات در این مورد همچنان ادامه دارد. فرودگاه کابل یکی از نقاط حیاتی و محوری برای دیپلمات‌ها و امدادگران هست. از آنجا که سفرهای جاده‌ای همچنان ناامن هستند، فرودگاه همان چیزیه که افغانستان را به جهان خارج متصل می‌کند. در حال حاضر افغانستان شاهد افزایش خشونت هست. این امر احتمالاً پس از اتمام خروج ایالات متحده ای آمریکا ادامه خواهد یافت، که فرودگاه کابل به یک نقطه مهم تخلیه تبدیل میکنه. در صورت توافق آمریکا و شرکایش با انقره، واشنگتن میتونه پس از خروج نیروهایش به برنامه‌های خودش برای حفظ سفارت در این کشور ادامه بده. ترکیه پیشنهاد کرده که در اداره فرودگاه با مجارستان و پاکستان همکاری کنه. با این حال دولت افغانستان هر گونه نقش نظامی را برای مأموریت انقره نادیده گرفت. با توجه به تنش‌های کابل و اسلام آباد، دشوار هست که ببینیم دولت افغانستان نقش پاکستان در آینده افغانستان بپذیره. بدون شک ترکیه از طریق حفاظت و اداره فرودگاه کابل قادر خواهد بود که نفوذ خودش را در افغانستان افزایش بده. این موضوعی بود که ما می‌خواستیم گفتگوهای کارشناسی هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، اما خب فرصت نشد و ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. انشالله در روزهای آینده مفصلتر در این ارتباط صحبت خواهیم کرد. خب فرصت کمی هست که یک خبر دیگرم خیلی خلاصه عرض بکنم. منابع نزدیک به هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان در قطر میگن که انتظار میره در اوایل ماه آینده میلادی نشست دوم سطح بالای هیئت طالبان و مقام‌های حکومت افغانستان برگزار شود. در اولین نشست در ماه جاری که با حضور عبدالله در دوحه برگزار شد، خب نتیجه‌ای در پی نداشت و دو طرف تاکید کردند که مذاکرات تسریع شود. منابع میگن که انتظار میره همزمان با تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 آگوست سال جاری میلادی، نشست دوم برای دستیابی به یک چارچوب در مذاکرات صلح اثرگذار باشد. سید اکبر آقا، فرمانده پیشین طالبان، در این باره بیان داشت که اگر این بار هیئت‌های با صلاحیت در نشست شرکت کنند، من فکر می‌کنم که نتیجه بخش خواهد بود، اما اگر هیئت‌های با صلاحیت کمتر شرکت کنند، نتیجه‌ای را به همراه نخواهد داشت. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.